ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. بهاران و سال نو بر یکایک که شما خجسته باد. عزیزم، دوشنبه دوم فروردین ماه 1400 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه مارس سال 2021 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و اجازه بدید که در صف نخست به سراغ همکارم امیر پوریا بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از این کشور منوط به تصمیم جو بایدن است. آقای آستین که در سفری از پیش اعلام نشده دیروز یک شنبه به کابل رفت، با ابراز نگرانی درباره افزایش تنش‌ها در افغانستان گفت دولت آمریکا می‌خواهد سطح خشونت‌ها کاهش یابد تا بستر برای تلاش‌های دیپلماتیک فراهم شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز از ابراز نظر درباره اینکه در دیدار وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان در مورد خروج سربازان آمریکایی گفتگو شد یا نه خودداری کرد. دیدار آقای آستین و آقای غنی در برهه حساسی صورت گرفته که مذاکرات صلح افغانستان در جریان است و حدود 40 روز نیز بیشتر به موعد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور نمانده. دولت پیشین ایالات متحده با طالبان به توافق رسیده بود که تا روز اول ماه مه نظامیان آمریکا از افغانستان خارج شوند. بنا به آمار وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 80 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان در ایران به 62000 نفر نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم از 1,800,000 نفر فراتر می رود. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان نظام پزشکی کشور البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. در همین زمینه سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید بعد از انجام واکسیناسیون جمعیت هدف با اطمینان به مردم خواهد گفت که سفر بروند، اما به گفته او اکنون بهتر است از سفر خودداری کنند و اگر به سفر رفتند برگردند. وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته برای کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا به جای وضع و اجرای قاطعانه مقررات بهداشتی و قرنطینه از روش‌هایی چون پند و اندرز و سرزنش مردم استفاده می‌کند. در حال حاضر ستاد ملی مقابله با کرونا 44 شهر را جزو شهرهای قرمز و نارنجی دسته‌بندی کرده که سفر به آنها ممنوع است. سفر به باقی شهرها نیز اگرچه به صورت رسمی ممنوع نشده، اما مقام‌های بهداشتی در اظهارات خود مردم را از مسافرت برحذر می‌دارند. وعده سفر پس از واکسیناسیون توسط وزیر بهداشت نیز در حالی مطرح می شود که به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسیناسیون تا پایان سال 1400 به طول خواهد انجامید. کیانوش جهانپور می گوید واکسیناسیون در حال حاضر با واکسن‌های ساخت چین، روسیه و هند انجام می شود و حدود 700,000 دوز واکسن در روزهای اخیر برای استفاده اعضای کادر درمان در کشور پخش شده است. 18 زندانی سیاسی ساکن زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط ماموران امنیتی خبر دادند. در این نامه با اشاره به ادعاهای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است که این اظهارات خلاف واقع است و آنها در زندان‌ها شاهد افزایش سرکوب و ضد انسانی‌تر شدن بیش از پیش شرایط زندانیان هستند. حکومت ایران سابقه گسترده‌ای در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی بی‌رحمانه و غیر انسانی است و زندانیان با کمبود شدید امکانات بهداشتی مواجه هستند. و وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ریاض برای برقراری صلح در یمن طرحی تازه پیشنهاد کرده است. فیصل بن فرهان آل سعود روز دوشنبه از جمله جزئیات این طرح را برقراری آتش بس زیر نظر سازمان ملل و سرگیری مذاکرات میان دولت یمن و شورشیان شیعه حوثی ذکر کرده است. به گفته او این طرح صلح در صورت موافقت حوثی ها به اجرا در می آید. این اقدام عربستان پس از آن است که شورشیان حوثی به تازگی بر میزان حملاتشان علیه اهداف واقع در خاک عربستان افسودند. جنگ یمن میان شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت یمن که از حمایت ائتلاف عربستان برخوردار است تا کنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته است.
تازه ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدیم. عزیزان و گزیده ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است بشنویم. وزیر ارتباطات امروز گفت انسداد سایت ها به سیاق گذشته منسوخ است و رهبر جمهوری اسلامی هم دیروز گفت فضای مجازی یک جورایی ول است. آیا این دو گفته در تضاد با یکدیگر هستند؟
من فکر میکنم که در نهایت هر دو دارن به یک نقطه میرسن، هر دو به سانسور و سرکوب اینترنتی میرسن، منتها از دو مسیر متفاوت دارن میرن.
اهمیت کارزار نه به جمهوری اسلامی در مقاله‌ای به قلم یک فعال و تحلیلگر سیاسی که با او گفتگو کرده ایم.
نتیجه اون آگاهی مردم هستش که به هیچ وجه این حکومت راه دیگه‌ای نیست به جز اینکه کنار گذاشته بشه اگه مردم بخوان به آزادی و کرامت و عدالت برسن.
21 هزار هکتار از جنگل‌های ایران در سال گذشته گرفتار آتش‌سوزی شدند.
غیر از وسایل ابتدایی چیزی در دسترس نداریم. شما ملاحظه بفرمایید که تصاویری منتشر شدن که کپسول اطفای حریق بر پشت استر و الاغ و یابو هم می‌شد.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنین سری خواهیم زد به تخت تازه کرونا در ایران و بیشتر در این باره خواهیم شنید. همراه ما باشید. در حالی که آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 2 میلیون نفر نزدیک می شود، تعداد واکسن هایی که به ایران تحویل داده شده کمتر از 1 میلیون دوز است. چرا دولت ایران در این زمینه کوتاهی می کند؟ نکته ایست که به عنوان اولین پرسش با همکارم فرهنگ قویمی در میون می گذاریم که این اخبار را دنبال کرده و همکنون از طریق خط تلفن با ما و شما همراه است. فرهنگ، به شما سلام می کنیم و بشنویم از شما.
با درود و شادباشهای نوروزی به شما خانم الهه و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردین تا کنون در حدود در واقع 700 هزار دوز واکسن به ایران تحویل داده شده که شامل واکسن اسپوتنیک وی روسیه، واکسن سینوفارم چین و واکسن کوواکسین از هند. روز دوشنبه کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت بدون اشاره به تعداد افرادی که تا کنون واکسن دریافت کردند گفت 10 هزار نفر از اعضای کادر درمان از واکسن کرونا استفاده کرده یا خواهند کرد. این در حالیه که روز گذشته همین آقای جهانپور گفته بود که تنها 124 هزار دوز واکسن به کادر درمان تزریق شده و حدود 600 هزار دوز هم در شبکه‌های بهداشتی توزیع شده. اینو هم اضافه کنم که روز یکشنبه گزارشی در روزنامه همشهری آنلاین منتشر شده بود که حکایت از این داشت که بسیاری از پرستاران و کادر درمانی هنوز واکسینه نشدند و قرار بود این فداکاران کادر درمان جزو اولین گروه‌هایی باشند که واکسن دریافت می‌کنند. خانم الهه، واقعیت اینه که به خاطر غفلت و دیر جنبیدن دولت ایران برای خرید واکسن و همچنین ممنوعیتی که علی خامنه‌ای در مورد واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعلام کرد، این مسائل موجب شده که میزان واکسنی که تا کنون به ایران رسیده در مجموع حدود 700 هزار دوز باشه که حتی پاسخگوی کادر درمان هم نیست که هنوز بسیاری از اونها واکسینه نشدند. خانم الهه،
فرهنگ، مگر نه اینکه حدود یه ماه پیش ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته بود که تا پیش از نوروز 1,300,000 نفر واکسینه می شوند. خب چرا این وعده اجرا نشد؟
در مورد سخنان ضد و نقیض مقام های ایرانی دست کم در یک سال گذشته به ویژه در مورد کرونا و مسائل مربوطه حرف و حدیث زیاده. به همونطور که گفتین ایرج حریریچی گفته بود که 1,300,000 نفر واکسن کرونا دریافت میکنند پیش از نوروز، در حالی که تعداد واکسن هایی که به ایران رسیده تا کنون نزدیک به نیمی از این رقم است. در مورد مدیریت دولت در خرید واکسن کرونا هم انتقادها همچنان جریان داره و حتی محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم از این مسئله شکایت داشت و چندی پیش خواستار پیگیری عوامل عقب ماندگی در مورد تهیه و توزیع واکسن شده بود، اما ظاهرا گوش شنوایی وجود نداره. در یکی دو ماه گذشته هم مقام های دولتی برای پوشاندن اهمال خودشون در مورد غفلت در خرید واکسن مرتب وعده و وعید میدن که واکسن های تولید داخل ایران به زودی برای استفاده آماده میشه، در حالی که برای آزمایش های بالینی هر نوع واکسن دست کم چند ماهی لازمه، به اضافه آزمایش ده ها هزار داوطلب که بشه در انتها نتیجه گیری علمی از میزان کارایی و تأثیر واکسن ها انجام بشه. به هر حال به قول مقام های ایرانی در ایام نوروزی که تردد ها به گفته خودشون 47% بیشتر از نوروز پارسال شده، همچنان به توصیه و هشدار اکتفا میکنند و عملا محدودیت های گسترده و قرنطینه رو برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشتند. خانم الهه
سارنگ، وقتمون تقریبا به پایان رسیده، چند ثانیه بیشتر نیست، اما شاید بتونی کوتاه بهمون بگین که واکسیناسیون در سایر کشورها و این مسئله واکسن آسترازنکا که به علت ایجاد لختگی خون در حدود 40 نفر 16 کشور استفاده از این واکسن رو متوقف کردن. حالا در آمریکا اعلام شده که این واکسن 70% مفیده، اما هنوز سازمان غذا و دارو این کشور استفاده از اون رو تایید نکرده. از شما خیلی سریع بشنویم.
علاوه بر اینهایی که فرمودیم که من هم همونا رو کما بیش میخواستم بگم، در آمریکا و از جمعیت 330 میلیونی این کشور 124 میلیون نفر تا کنون از دوز اول واکسن ها استفاده کردند. واکسن فایزر، بیونتک یا مدرنا به اونها تزریق شده. 44 میلیون نفر هم از هر دو دوز از واکسن های این واکسن ها رو استفاده کردن. در بریتانیا حدود 30 میلیون نفر از 66 میلیون جمعیت این کشور واکسینه شدند و در آلمان هم نزدیک به 11 میلیون نفر واکسینه شدند. در ایتالیا حدود 8 میلیون نفر واکسینه شدند. در اسپانیا هم حدود 6 میلیون نفر واکسینه شدند. این رو هم اضافه کنم که در هند 45 میلیون نفر واکسینه شدند. البته هند یک جمعیت 1 میلیارد و 366 میلیونی داره. خانم الهه
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و از تخت و تازه کرونا در ایران و جهان شنیدیم. و ما نتایج با پوزش، تنها 5 روز پس از اعلام حکومت ایران مبنی بر امن بودن سفر به شهرهایی که به اصطلاح رنگ بندی شاد از نظر شیوع بیماری کرونا دارند، سعید نمکی وزیر بهداشت از شهروندان خواسته سفرهای خود را لغو کرده و به شهرهای خود بازگردند. روز یکشنبه سخنگوی وزارت بهداشت هم با اعلام قرمز و نارنجی شدن 14 شهر دیگر از مسافرانی که به این شهرها رفتند خواست در 72 ساعت، یعنی طی 72 ساعت به محل اقامت خود بازگردند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد. در مورد این سردرگمی جدید در میان مقامات جمهوری اسلامی درباره دستورالعمل‌های مسافرتی در دوران همه‌گیری کرونا، دیدگاه محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شده ایم.
خب اولین نکته‌ای که به نظر میرسه سردرگمی اینها هست در اجرای برنامه‌ها و حتی تفکر به پیاده کردن برنامه‌ها هست. این مسئله از ابتدا هم وجود داشت. تناقض در گفته مسئولان که حتی مسئولینی که در یک هیئت و هیئت دولت حضور دارن، صحبت‌های وزیر کشور با وزیر بهداشت، وزیر بهداشت با آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، همه اینها در تناقض هست و این نشانه از سردرگمی هست. نکته دیگه روزمرگی اینها هست. در حال حاضر وضعیت به شکلی در اومده که هر روز اینها دارن برنامه‌هاشون رو، صحبت‌هاشون رو تغییر میدن. آقای نمکی اعلام میکنه که رنگبندی شهرها رو ما جوری اعلام میکنیم که مردم بتونن استفاده کنن و شادتر باشن. درست روز بعد ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام میکنه که شرایط داره به سمت بحران پیش میره. تعداد 14 شهر رنگبندیشون به سمت نارنجی و قرمز و بحران پیش میره و از مردم میخواد که بازگردن. مردمی که یک ماه برنامه ریزی کردن برای تعطیلات نوروزشون ظرف 72 ساعت باید روزانه یک میلیون تومان جریمه بدن در صورتی که بر نگردن و تازه همین هم فقط به صرف پر کردن جیب هاشون هست و نه برای کنترل بیماری، به دلیل اینکه در کنار این هم باز راههایی گذاشتن که اگر کسی جایی رو اجاره کرده باشه، سندی داشته باشه یا نشون بده که داره میره جایی که از قبل پیش بینی کرده، باز هم مسافرت آزاد هست. اهمیت ندادن به سلامت مردم و ده ها مرگ و میری هست که هر روز متاسفانه داره اتفاق میفته و اینا به سادگی دارن از کنارش میگذرن.
با دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا آشنا میشدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
ما تو اینجا تو ایران واکسن برامون نمیزنن، ولی 600,000 تومان تا 1,000,000 جریمه میدیم به آقایون که جلو کرونا رو بگیرن. حاضر نیستن این پولی که خودمون میگیرن واکسن بخرن. به این میگن حکومت دیکتاتوری آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای.
رهبر فرزانه میفرمایند که در برجام عجله نداریم. ایشون نه در صف روغن و گوشت و پوست مرغ هستند و نه این دغدغه‌های مردم بیچاره رو دارن. یه چلو کبابی زدن و یه لیوان دوغ هم روش و نشستن با سر شکم سیر صحبت می‌فرمایند.
این که خامنه ای امسال سال جهش تولید اسم برده کاملا درست میگه و از روی صداقت هم میگه، منتها ایشون منظورش نه تولید مایحتاج مردمه، بلکه تولید همون پهیادها و موشک‌های گازوئیلی، تولید اورانیوم و احتمالاً بمب اتم و نه مایحتاج مردم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دومین روز از بهار 1400 رو پشت سر می‌گذاریم و عزیزان دعوت می‌کنم از شما که از همین آغاز سال آویزه گوش کنید که radiofarda.com حلال مشکلاته. radiofarda.com آخرین خبرها رو میتونید لحظه به لحظه در وبسایت ما دنبال کنید، ضمن اینکه میتونید تمام بخش‌های رادیویی و تلویزیونی رو که از دست دادید اونجا ملاحظه کنید و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اجازه بدید به اطلاعتون برسونم. اگه تا به حال حفظ نشدید 00420221122112 و 13 هر دو در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان در این سال 1400 خورشیدی، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در نشست مجازی دید و بازدید عید روز دوشنبه امروز گفته است که انسداد سایت ها به سیاق گذشته دیگر منسوخ است، چه با رمزنگاری های پیشرفته و چه با ابزارهای ماهواره‌ای که به زودی فراگیر می شوند. این اعتقاد اکثر صاحب نظران است او گفته و راهکارهای مؤثر برای ایفای نقش تکیه بر جوانهای خلاق و وارد شدن در رقابت با پلتفرم های بین المللی است. موانع داخلی و تنگ نظری ها رفع شوند، جوانهای توانمندی داریم. در این باره رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت را جویا شده است.
آقای جهرمی یک تفاوتی که با بقیه حالا کسانی که تو حوزه اینترنت ایران کار میکنن داره که یه مقداری مسائل فنی رو بهتر میتونه درک بکنه نسبت به بقیه افراد. برای همین نکته‌ای که داره میگه در واقع ناظر بر همین هستش که که ایران سالهاست که داره فیلترینگ میکنه و تکنولوژی هم داره پیشرفت میکنه، اینترنت ماهواره‌ای داره میاد و در واقع روش‌های سنتی فیلترینگی که ایران داره اعمال میکنه به صورت گذشته پاسخگو نیست. اگر اونا رو بخوان ادامه بدن هزینه‌های سنگینی برای خودشون داره، برای خیلی چیزهای دیگه دردسرهای زیادی درست میکنه. کما اینکه می‌بینیم دیگه هر از گاهی یک فیلترینگ تشدید میشه و یه جای این شبکه به مشکل برمیخوره. بنابراین منظور ایشون این هستش که در واقع داره میگه که ما باید برای تکنولوژی‌های آینده‌ای که میاد که این کاری که ما الان داریم می‌کنیم رو سخت‌تر می‌کنه، از الان خودمون رو برای اون آماده کنیم. داره خیلی آینده رو می‌بینه که چطور با آزادی بیان در آینده و تکنولوژی که در آینده میاد می‌خواد مقابله بکنه.
آقای رشیدی، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی خودش گفته بود که فضای مجازی یک جورایی ول هست و خواستار مدیریت اون شده بود و همچنین مدعی شد که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل قصد دارن از طریق فضای مجازی و شیوه‌های روانی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن و گفت که نباید فضا رو در اختیار دشمن قرار دهیم. حالا اگر که این صحبت‌های آذری جهرمی و گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی رو اگر کنار هم قرار بدیم، تصور نمی‌کنید در تناقض باشن با هم؟
ببینید تناقضی ندارن، اتفاقا به نظر من تکمیل کننده هم دیگه هستن. ما از یک سو وزیر ارتباطاتی داریم که داره خیلی فنی و تکنولوژی نگاه میکنه و به فکر این هستش که اینترنت ماهواره‌ای رو در آینده چطور جلوش رو بگیره. از سوی دیگه رهبری رو شاهدش هستیم که نگران محتوای این شبکه هست. یعنی ما یک زیرساختی داریم که داره محتوا درش گردش پیدا میکنه، اطلاعات درش گردش پیدا میکنه و یکی هم همین اطلاعات هست. رهبر جمهوری اسلامی نگران اون اطلاعاتی هست که داره میاد و میخواد که در واقع منتظر نمونه برای آینده، همین الان جلوش رو بگیره. آقای آذری جهرمی همون نگرانی داره، متأ میخواد به روش دیگه خود شاید اصولی تر پایه‌ای تر بتونه با این تکنولوژی و آزادی بیان مقابله بکنه. من فکر میکنم که در نهایت هر دو دارن به یک نقطه میرسن، هر دو به سانسور و سرکوب اینترنتی میرسن، منتها از دو مسیر متفاوت دارن میرن. آقای خامنه‌ای عجله داره، میخواد همین امروز به اون نقطه برسه. آقای آذری جهرمی میخواد با توسعه شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، ایجاد محدودیت، دادن وی پی ان های قانونی، تشویق مردم به استفاده از سرویس های بومی که طبیعتا امنیت مردم رو در خطر قرار میده و سانسور رو تشدید میکنه به اونجا برسه. راه طولانی تری رو میخواد بره، ولی آقای خامنه‌ای میخواد راه سریع تری رو بره. در نتیجه من فکر میکنم با هم دیگه تضاد ندارن، تکمیل کننده هم هستن و فقط بحثشون بحث زمان هستش که چه شکلی سریعتر به اون نقطه سرکوب اینترنتی که میخوایم برسیم.
آقای رشیدی، آذری جهرمی راهکار مؤثر رو تکیه بر جوانان خلاق و وارد شدن در رقابت با پلتفرم‌های بین‌المللی دانسته. نکته‌ای که گفته این بوده که موانع داخلی و تنگ نظری‌ها رفع شوند، جوان‌های توانمندی داریم. خب شما این تنگ نظری‌ها رو در این جمله چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید دقیقاً دو مرتبه تفاوت دو نگرش سنتی و مدرن برای مدیریت اینترنت ایران هست. آقای جهرمی و تیمشون و کسانی که در واقع شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی رو در حال توسعه دادن هستند، برنامه‌شون این هستش که ما هر آنچه که مردم نیاز دارن برای اینترنت رو در داخل تولید کنیم. ایمیل هامون داخل ایرانی باشه، پیام رسانه‌هامون ایرانی باشه، موتور جستجومون ایرانی باشه، سیستم عاملمون ایرانی باشه. همه اینا رو به قول ایشون، من از کلمات خودشون استفاده بکنم، جوانان خلاق رو بیاریم تا اینها رو تولید بکنه و مردم تشویق باشن از اینا استفاده کنم به جای اینکه از بیرون محصولات غیر ایرانی استفاده کنم. در کنار این ما نگرش مدیران سنتی و قدیمی ایران رو داریم، حکومت جمهوری اسلامی رو داریم که این مدل رو نمیفهمن. شما اگه ببینین به محض اینکه یکی از این استارتاپ، همین پیام رسان گپ که در واقع پیام رسان ملیه، یعنی تولید ایران، تولید ملی با تعاریفشون و شبکه ملی اطلاعات با هدف محدود کردن همون برنامه‌های جهرم، این پیام رسان فیلتر شد چند روز پیش بدون هیچ خبری یه چیزی، یعنی مثل اونی که یه نفر دست خودشو بذاره زیر ساتور. در واقع جهرمی داره از این انتقاد میکنه، شماها نمیفهمین که ما داریم چی کار میکنیم. یه ذره واقعا فضای فانتزی و کمدی هستش. انتقادش به این هستش که چرا نمیذارید ما به شکل نرم مردم رو بکشیم به سمت اینکه از محصولات داخلی استفاده بکنن و شما میخواین به شکل سخت و با برخوردهای سلبی و خشن، حیاتون باشه دوره احمدنژاد بیان دستور میدادن که از ایمیل ملی تو بانک ها استفاده کنید، مردم رعایت نمیکردن. و
بنابراین اختلاف آقای جهرومی با سایر مدیران بشه گفت حالا شاید مستنتر جمهوری اسلامی در این هستش که میگه شما اون سیاست‌های نرم ما رو نمی‌فهمین و سنگ می‌ندازین جلو پای کسانی که دارن شبکه ملی اطلاعات اینترنت ملی رو درست می‌کنن، که باید تاکید کنم در نهایت این شبکه در واقع به ضرر آزادی‌های مردم، آزادی‌های اینترنتی و دیدیم بارها و بارها قطع اینترنت در ایران در واقع در از طریق همین و فضایی که آقای جهرومی توصیف می‌کنه و می‌خواد که داشته باشه به وجود میاد.
با دیدگاه و نظر امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا آشنا می‌شدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
میگه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همونگونه که پیشتر گفتم، برای دانستن همیشه راهی هست و راهش radiofarda.com یا خود رادیو و تلویزیون فرداست. عزیزان بشنوید که کارزار نه به جمهوری اسلامی ابتدا سوی خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان 98 آغاز شد، اعتراضاتی که از شمار قربانیانش تا 1500 نفر هم یاد شده، هرچند مقامات حکومتی در ایران از دادن هر گونه آمار رسمی درباره اعتراض‌هایی که بیش از 100 شهر ایران را در نوردید خودداری می‌کنند. مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مقاله‌ای به معرفی این کارزار و اهمیت اون پرداخته و در گفتگو با رادیو فردا ویژگی‌های کارزار نه به جمهوری اسلامی رو تشریح می‌کنه. از او بشنویم.
این کارزار ربط به کلیت جمهوری اسلامی داره. در اصل چیزی که میگه نه به جمهوری اسلامی برای خیلی ها از همون روزهای اول انقلاب مطرح بوده، ولی چیزی که فرق کرده این هستش که اون تاکتیک ها، کارهایی که جمهوری اسلامی کرده که مردم رو از همدیگه جدا بکنه، این اپوزیسیون رو از همدیگه جدا بکنه، از جمله این دروغ اصلاحات رو پخش کردن بین مردم در هر انتخابات، اینا کلکایی که دیگه مردم حاضر نیستن بپذیرن. و خب در گذشته جمهوری اسلامی ترور کرده رهبران اپوزیسیون رو و بیرون از کشور خیلی کارهای مختلفی کرده که آدمها رو بینشون اختلاف بندازه، بینشون شک به وجود بیاره و کاری بکنه که مردم بترسن، امید نداشته باشن، فکر نکنن که همه با هم میتونن یه کاری بکنن. سادگی این کارزار نه به جمهوری اسلامی خیلی از این مشکلای قبل رو حل کرده و مردم به این آگاهی رسیده بودند قبل از این کارزار که اصلاحات به هیچ وجه ممکن نیست. فرقی نداره که کاندید رئیس جمهور کی باشه یا آقای خامنه‌ای چی بگه برای هر انتخاباتی. واقعیت نشون داده، قانون اساسی نشون داده، این پروسه از وقتی که آقای خاتمی اون قولا رو داد و هیچ کدومشون رو انجام نداد، نشون داده به مردم که این حکومت هیچ حرفش قابل اطمینان نیست، چه برسه حرفایی که راجع به انتخابات و اصلاح میزنه.
خانم معمار صادقی، در مقاله شما آمده که کارزار نه به جمهوری اسلامی به دنبال هدف سرنگونی بدون خشونت حکومت و گذار به یک لیبرال دموکراسیه. چه ابزارهایی از نظر شما برای نیل به این هدف میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟
خب مثل هر کشور دیگه که تونسته مسالمت آمیز از یک سیستم توتالیتر سرکوبگر بره به یک سیستم باز دموکراتیک که در آن همه کلیت حق حقوق خودشون رو دارن، لازم هستش که یک جنبش به وجود بیاد که این جنبش مسالمت آمیز باشه، یعنی خود جنبش از روش هایی که با ریسک خیلی کم باشه جلو ببره خواسته مردم رو، جوری که همه نوع ایرانی بتونن مشارکت بکنن و اومدن در خیابون، یعنی راهپیمایی آخرین مرحله همچین جنبشی میتونه باشه. یعنی باید با کارهای دیگه ریز، همون جوری که این کارزار شروعش هست، در از هم شروعش هم نتیجه است، همون جوری که گفتم نتیجه اون آگاهی مردم هستش که به هیچ وجه این حکومت راه دیگه نیست به جز این که کنار گذاشته بشه اگه مردم بخوان به آزادی و کرامت و عدالت برسن. ولی در این حال که این یه نتیجه هست، یک گام اول هم هست برای یک جنبش بزرگتر که در اون جنبش رأی دادن به هیچ وجه معنی نداره، صحبت از اصلاح کردن دولت حکومت هیچ معنی خیلی نداره و فقط همبستگی مردم، تمام ایرانی‌ها، همه نوع ایرانی داخل کشور با بیرون از کشور یکی شدن تا به این هدف مشترک برسیم و در از ایران زمین رو نجات بدیم.
خانم معمار صادقی، در انتهای مقاله شما به وضعیت جهان پیرامون ایران اشاره شده و اینکه دولت جدید آمریکا به دنبال مشروعیت بخشیدن به قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی. از دیدگاه شما با موضع‌گیری روز یکشنبه علی خامنه‌ای توجیهی برای ادامه این سیاست وجود داره؟
آقای خامنه‌ای در از یک سیاست قلدری رو دارن جلو میبرن که وقتی میبینن که آمریکا داره کوتاه میاد و داره همینجور سیگنال میده که دنبال ماماشات هست با جمهوری اسلامی، از اون ور آقای خامنه‌ای هم داره هی خواسته خودش رو بیشتر میکنه و پافشاری میکنه که تمام تحریم ها باید برداشته بشه و از راه های دیگه قلدری خودش رو نشون میده، از غنی‌سازی گرفته تا سرکوب مردم، همه جور میخواد به آمریکا و بقیه جهان آزاد نشون بده که جمهوری اسلامی هیچ تکونی نمیخوره و این دنیا هستش که باید بیاد و همه چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش بده. ولی چیزی که جهان آزاد در نظر نمیگیره و آقای خامنه‌ای در نظر نمیگیره که کلیدی ترین مهمترین فاکتور هست اینجا، مردم ایران هستن. مردم ایران سرنوشتشون، آیندهشون دست خودشونه و این کارزار نبه جمهوری اسلامی پیام نیست فقط به این حکومت، ضمناً پیام هست به کل دنیا که آگاه باشن که مثل کشورهای دیگه‌ای که دنیا نتونسته بوده پیش بینی بکنه بگه در این لحظه است که مردم بالاخره موفق میشن، مردم ایران هم به جای رسیدن که سیاست آمریکا هر چیزی که میخواد باشه دیگه حاضر نیستن که زیر همچین حکومتی زندگی بکنن و دیر یا زود این دولت آقای بایدن هم میفهمه که پالیسی که داره جلو میبره در از تحمل ماماشات جمهوری اسلامی، شناختنش به عنوان یک اکتور اصلی در خاورمیانه و این سیاستی هستش که مطمئنم شکست خواهد خورد.
مریم معمار صادقی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مقاله‌ای به معرفی کارزار نه به جمهوری اسلامی پرداخته و همو در گفتگو با رادیو فردا ویژگی‌های کارزار رو تشریح می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
اگر که هم مایل بودید میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. و ما بشنوید که رضا بیانی، جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران، روز یکشنبه گفته در سال 1399 بیش از 21 هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران درگیر حریق شدند. او افزوده که یکی از معضلات ما در سال گذشته وقوع آتش سوزی های زیاد در جنگل های کشور بوده. رضا بیانی همچنین گفته که 3650 هکتار از جنگل های طبیعی در ایران و 1034 هکتار از جنگل های دست کاشت درگیر حریق شدند و همچنین در وسعتی حدود 16589 هکتار از اراضی جنگلی آتش سوزی داشتند. این یعنی به گفته او در مجموع بیش از 21 هزار هکتار از جنگل‌های ما در سال 99 درگیر حریق بودند. کارشناس ارشد محیط زیست اسماعیل کهرم در این رابطه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
بله، این یک کمی برای بنده شوکه کننده است. دلیلش هم این است که معمولا ما با 14-15 هزار هکتار رضایت داده بودیم، یعنی در سال حدود 14-15 هزار هکتار ما خسارت از جهت آتش در جنگل هامون برامون عادی شده و قسمت اعظم این هام یک آتش سوزی های عمدی هست که به خاطر معارضات ارضی، یعنی سر این که مثلا فلان زمین رو فلان ارگان مال خود کرده و از دست مالکش خارج کرده، مالک اصلی زمین ایشون تلافی در میاره و میره جنگل آتش میزنه. ما نمونه هاش رو در جنگل جهان نما در جنوب پارک ملی گلستان در استان گلستان داریم، به خاطر اینکه به مردم قول دادن که بیان و سندهای به قول معروف رسمی در اختیارشون بذارن. وقتی که زمین ها رو پس دادن، مردم متوجه شدن که متاسفانه مقدار زیادی از زمین ها تصاحب شده، اینها رفتن و جنگل ها رو به آتش کشیدن.
آقای کهرام، به غیر از آتش سوزی ها، در سالهای اخیر گزارش های زیادی از جنگل خاری، فروش خاک جنگل ها، پروژه های صنعتی مخرب جنگل ها و تبدیل اونها و مراتع به حوزه های کشاورزی منتشر شده. همچنین چوب درختان جنگلی هم که فروششون الان تقریبا رایج شده. شما تصور میکنید که آخر و عاقبت جنگل های ایران چه خواهد بود با این وضعیت؟
اگر به همین ترتیب ما به آتش زدن و بهره برداری از جنگل ها ادامه بدیم، طبق گفته متخصصان JPL که مؤسسه ای از ناسا هست که به ماه و مریخ سفر میکنه، طبق گفته اونها ما در سال 1 تا 1.5% از جنگل هامون رو از دست میدیم. با این حساب اگر 1% رو ما از دست بدهیم، 100 سال دیگه جنگل نخواهیم داشت. ولی اگر 1.5% از جنگل هامون رو در سال از دست بدیم، در این صورت 75 سال دیگه ما اثری از جنگل های هیرکانی متاسفانه نخواهیم داشت.
آقای کهرام، اهمیت وجود جنگل در چیست؟ به ویژه در ایران کارکردش چه هست و نبودش چه فجایعی رو میتونه به بار بیاره؟
سوال خوبیه، ملاحظه بفرمایید. ایران بدون جنگل این ایرانی که ما میشناسیم نیست. مشخص شده برای دانشمندان که زیر هر جنگلی ما یک آبنبار داریم. درخت ها به اصطلاح آب رو میدوشن و آب میاد و سرازیر میکنن، مثل ناودان میره در سفره های آب زیرزمینی ما. اگر درخت های زاگرس وجود نداشته باشه، 1/4 از آب فلات قاره ایران نابود میشه. یعنی فلات قاره ایران با این وسعت آبش مرهون و مدیون جنگل های زاگرس هست. از طرفی خود چوب جلوگیری از سیل، جلوگیری از تخریب مراتع، حدید آوردن محیط طبیعی برای جانوران، تمام اینها نعمت هایی است که جنگل ها به ما ارزانی می داره و مانند هر نعمت دیگری قدرشون وقتی شناخته می شن که از دست ما متاسفانه خارج بشن. من دوست ندارم در ایرانی زندگی بکنن که از این نعمت محروم است.
آقای کرم، حالا آتش گرفتن جنگل ها به هر دلیلی که باشه، عمدی یا طبیعی، آیا امکانات فرو نشاندن آتش در جنگل های ایران مهیاست؟ چرا که هر بار که جنگل آتش میگیره گفته میشه که مقامات به وسایل مورد نیاز دسترسی ندارن، به طور مثال هلیکوپتر برای فرو نشاندن آتش وجود نداره یا چیزهایی از این دست. این امکانات تا چه حد در دسترسه؟
اصلا وجود نداره. بنده در برخی از این آتش سوزی ها در ابتداش در جریان بودم که به سازمان جنگل ها ما تلفن کردیم، درخواست کمک کردیم و بعد از 45 دقیقه یه دونه وانت اومد با سرشاخه های بریده از بیت و شما اوده بودن که هدفشون این بود که اینو بزنن رو سر آتش خاموش بکنن. و یا بیل، ما در آمل چند سال پیش آتش سوزی در اتفاقات داشتیم و بچه ها، یعنی همون کسانی که معمولا با آتش می جنگن، نیروهای مردمی، NGO ها، اینها با زحمت خودشون به محل آتش رسوندن و دیدن کپسول های آتش نشانی خالی هستن. هر جا که مقابله با آتش صورت می گیره، مردم هستن، جوانها هستن، کسانی هستن که جونشون رو دست می دن. هیچ گونه وسایلی ما نداریم. لحظه بفرمایید، روسیه با این عظمت وقتی که جنگ پیش گرفت از هواپیماهای آپاچ ایالات متحده آمریکا استفاده کرد، ولی ما رابطه ای با کشورهای همجوار نداریم که چنین درخواستی بکنیم و خودمون هم غیر از وسایل ابتدایی چیزی در دسترس نداریم. شما ملاحظه بفرمایید که تصاویری منتشر شدن که کپسول اطفای حریق بر پشت استر و الاغ و یابو هم میشد، ساعتها طول میکشید تا به محل احتراق برسه.
21,000 هکتار از جنگل‌های ایران در سال گذشته خورشیدی 1399 شعله‌ور شدند. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست، از اون می‌شنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم پیام‌های نوروزی بشنویم. پیام نوروزی هادی خونسندی، طنز پرداز سرشناس رو بشنویم.
به ایرانی، به افغان و به تاجیک، سلامی از برای عرض تبریک. حجسته باد نوروز و بهاران، امید سال نیکو بهر یاران. امیدوارم هموطنان عزیزم در سال نو به همه آرزوهاشون، به ویژه به اون آرزوی بزرگ مشترکمون برسند و برسیم. اما درباره سال 1400 که من از اسم این طفلکی بدم میاد، یعنی از عدد 1400، از رقم 1400، با اینکه اعداد و ارقام گناهی ندارند، بوی بدی از گذشته های دور به مشامم میاد و از هرچه 1400 هست بیزارم، مگر اینکه سال 1400 برخلاف اسم ناجوری که داره رسم خوبی داشته باشه و این ذهن ما رو نسبت به این عدد 4 رقمی پاک بکنه. بهاران خجسته باد. سپاس.
و پیام نوروزی پروانه معصومی، بازیگر تئاتر و سینما، رو هم بشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها، سال نو رو خدمت همهشون تبریک میگم و اولین آرزوم اینه که سال 99 بره و مثل اون دیگه هیچ وقت بر نگرد برای همه، چون واقعا سال دردناکی بود، واقعا سال بدی بود و واقعا از هر حیث اذیت کننده. صد سال گذشته رو من نمیدونم، یه مقدارشه که نبودم، اون مقدارشه که دیدم خیلی در نوسان بوده دیگه. این سالهایی رو که ما گذروندیم واقعا بالا پایینی که داشتیم خیلی زیاد بوده، یعنی خب خیلی جاها این اتفاقات میفته، ولی برای کشور ما من فکر میکنم این بالا پایین شدن ها خیلی زیاد از حد، مخصوصا بعد از انقلاب خیلی حوادثی اتفاق افتاد که خب برای یه عده ناخوشایند بود، برای یه عده خوشایند بود و به هر صورت ملت ما خوشبختانه با همه چیز سازگار هستش. یعنی خودشو به یکی از بزرگترین محاسنی که ملت ایران دارن اینه که خودشونو با محیط خیلی سریع آداپته میکنن، به همه ما آداپته شدیم و به هر حال داریم زندگی میکنیم، حالا هم سعی میکنیم راحت زندگی بکنیم. سختی هایی که داریم امیدوارم از بین بره، برای همه ملت ها، برای همه دنیا سختی ها از بین بره، یک کمی بتونیم روی آسایش ببینیم. واقعا یک سال بیشتر، یعنی ما از من تا اونجایی که یادم میاد از آبان ماهه که ما روی آسایش ندیدیم. من دلم تنگ شده فامیلمو ببینم، بغلشون کنم، بوسشون کنم، نزدیک بشینم، صورت به صورت اینقدر از نزدیک ببینمشون. ولی با همین احوال این بالا و پایین ها خیلی زیاد هستش، خیلی زیاده. امیدوارم که، بازم میگم امیدوارم که این پستی و بلندی ها کمتر بشه و یک کمی مردم بتونن به خودشون برسن، یه ذره بتونن خودشونو پیدا بکنن. سال خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
عزیزان، موسیقی تمی که زیر این پیام ها میشنوید نامش هست نوروز تو راهه، اثر سمین باغچبان با صدای مزا سوپرانو، همسرش اولین باغچبان، هر دو زنده یاد. و اما به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. ممنونم که ما را همراهی کردید. آرزو که میشه کرد، امیدوارم که بر وجود نازنین یکایک شما باران رحمت بباره و امیدوارم که در این سال خوشبخت و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تکتون.